بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مردم، اگر در گردونه هدف پاک و مقدس پروردگار از آوردنشون به دنیا که تجارت و کسب عظیم معنوی نه خسارت قرار بگیرن، از این شکل زندگی در دنیا، البته با توجه به معرفتشون و ارتباطشون با پروردگار و کارشون، 100% راضی خواهند بود. اینگونه نیست که پروردگار عالم رضایت قلب مردم را از زندگی منحصر به عالم آخرت کرده باشه. شما در قرآن مجید دو رضایت رو میبینید، البته رضایت دوتا به صورت مخالف و ضد همدیگه نیست که دو مفهوم باشه، دو حقیقت باشه. رضایت یعنی اون آرامش دل، که این آرامش دل هم در دنیاست و هم در آخرت. قرآن مجید دنیا رو برای اهل خدا، برای اهل این تجارت، یه دنیایی میدونه که اهل خدا از بودنشون در این دنیا راضین، خوشنودن، از خدا هم خوشنودن. رضی الله عنهمی که در قرآن مال همین روزگار دنیاشونه. اطمینان و آرامشی که بیان میکنه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن، که این رضایت از زندگیه، یه رضایت حقیقی نه احساسی که وقتی تموم میشه پشیمونی شروع میشه، یه رضایت واقعی که تموم نمیشه، تا لحظه آخر عمر شدم این رضایت رو داره، من الله داره، من نفسه هم داره، من دنیاهو هم داره. خب شما حتی در فرمایشات اولیاء الهی در همین دنیا میبینید که اعلام کردن رزن به قضائک، این اختصاص به ابی عبدالله نداره، حرف همه انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء خدا و اهل ایمان بوده. در زیارت امین الله هم داریم راضیتن به قضائک، قضا باز ذات در این زیارت در کلام ابی عبدالله در کلام انبیا به معنای اوامر پروردگاره که با همون اوامر آدم تجارت میکنه، که حالا من آیاتشون میخونم براتون. روشنترین آیه در این زمینه در سوره مبارکه صف در اواخر قرآن، اینا اینجا راضین از این زندگی، راضیتن به قضایک، قیامت هم از اون زندگی راضیان، فی ایشتن راضیه. ببینید چقدر صریح، عیش یعنی زندگی توأم با خوشحالی، زندگی توأم با نشاط، زندگی توأم با سرور. به همین خاطر کلمه عیش رو به کار گرفته، فی عیشتن راضیه. اگر وارد این گردونه بشن، یعنی گردونه این تجارت، راضی خواهند بود. البته در این گردونه یه سلسله سختی ها، مشکلات، رنج هام هست که مولدش خود انسان نیست، تحمیل دیگران به انسان. اگه اون نوع انسان ها نبودن، در گردونه این تجارت ما هیچ مشکلی سختی نداشتیم. خب شما ببینید رسول اکرم خودشون یه تاجر بودن، تاجر همین مسائل اصلی، تجارت امور مادی مسئله فرعیه، اونو انجام میدن برای اینکه بدن و سرپا نگه دارن که بتونه این تجارت رو ادامه بده. خب پیغمبر یه تاجر، خدیجه کبرا یه تاجر، امیر المؤمنین یه تاجر اون زمان، حالا من دارم میگم فاطمه بنت اسد یه تاجر، عمار یاسر یک تاجر. اینا خوب در گردونه این تجارت داشتن، تجارتشون رو میکردن، تجارتشون هم تبلیغ دین بود، نماز بود، روزه بود، حج بود، خدمت به مردم بود. سران مکه کل اینا رو کشوندن تو شعب ابی طالب. شعب ابی طالب و من مکه پرسیدم، شما از در صفا و مروه که میاین بیرون یه میدونگاه بزرگیه که تو گودالیه، بعد باید برن بالا تا برسن به خیابون، اون طرف خیابون یه رشته کوه سر به فلک کشیده است که وسط این کوه یه دره داره فقط پر سنگ آزاردهنده و ریگ داغه، هزار شبانه روز پیغمبر و اهل ایمان رو، زن و بچه و مرد و جوان و کوچیک و بزرگ و مریض و تو این دره حبس کرد، نمیذاشتن بیان بیرون. خرید و فروش با دره نشینان هم ممنوع بود. نیمه های شب هزار شبانه روز امیرالمؤمنین که اون وقت 14-15 سالش با پای بدون کفش که نکنه دشمن بفهمه، از لابلای شکاف این کوها میرفت اون طرف، میرفت در خونه رفیقای قدیم پدرش ابو طالب، از اونا نونی، خرمایی، آبی میخرید و تا آفتاب نزده، هوا روشن نشده میومد و این گرسنگان دره رو جمع میکرد و پیغمبرم مواد غذایی رو تقسیم میکردند. این مشکل هزار شبانه روزه که از وجود اینا ظهور نکرد، تحمیل دشمن هم آزار بدنی داره این تاج، هم آزار مالی داره، هم آزار زبانی، که زبانیش هم الان فراوونه، سرزنش، ملامت، که بیچاره یه بدبخت تا کی میخوای تو این جلسات و مساجد و پای این حرفا باش، همه زدن و بردن و خوردن و تو چی گیرت اومد؟ قرآن که نفرموده کل منفعت این تجارت اینجا گیره ما میاد، اینجا اتاق کوچولوه، چی خدا به ما بده منفعت این تجارتو و چجوری مصرف بکنیم، کجا نگر داریم؟ قرآن مجید نفع این تجارتو ابدی میدونه، اینجا که هیچیش ابدی نیست. یه سرزنش‌های دروغ چی گیرت اومده که همینا رو تو قرآن هم نقل میکنه، این سرزنش‌ها رو که اهل ایمان در قرآن جواب میدن. میدونین چی گیر ما اومده؟ خیرن، الف و لام هم نداره، کلمه خیر در آیه شریفه که جواب اهل تجارت و ایمان به دشمنانه، به سرزنش کنندگان اینه، خیرن. شما برادران بعضیتون و خواهران وارد به عربی هستید، کلمه خیر در آیات گوناگونی در قرآن اومده. من 2-3 تا آیهشو براتون بخونم. کلمه خیر چند تا مصداق داره. مثلا در این آیه ان ترک خیرن الوصیه، اینجا خیرن هم نکره است، الف و لام نداره، دقیقا به معنای ارث. اگه چیزی، پولی، زمینی، بناس بعد مردن ازتون بمونه، یعنی خودتون کار قیامتتون رو کردین، اونجا رو آباد کردین، حالا یه چیزی میخواد بمونه، یه خونه میخواد بمونه، یه مغازه میخواد بمونه، الوصیه لازمه، اینو مکتوب کنید، امضا کنید، شاهد بگیرید که بعد مرگ شما مطابق با فرهنگ قرآن بین ورثتون تقسیم بشه. اینجا کلمه خیر به معنی پول و زمین تموم شدنی از دست رفتنی. یک آیه. باز در آیه دیگر قرآن میخونیم که بعضیا حبشون، محبتشون للخیر شدید و انه لحب الخیر، الف و لام هم داره، و انه لحب الخیر لشدید. اگه کسی وارد به آیات قرآن نباشه این آیه رو که بخونه میگه اینا کیان انقدر خدا ازشون تعریف کرده، باریکلا عالی مردمیان، اینا محبتشون به خیر بسیار شدیده. لام هم داره روی کلمه شدید، و انه لحب الخیر لا شدید، در حالی که این آیه تکذیبه. در حالی که در این آیه خدا داره به بعضی ها میگه که کاملا زمینه شقاوت و بدبختی و هلاکت خود رو فراهم کردید، چون تمام محبت خود رو گره زدین به پول. فقط پول. اما یه جام این آیه شریف است که به اهل تقوا میگن که خود چی گیرتون اومد؟ از مکه به پیغمبر ایمان آوردید تا مدینه، مدینه هم مؤمن به پیغمبرین، اونجا ده جور سختی و گرسنگی و برهنگی داشتین، اینجا اومدین زندگیتون خیلی بدتر شده، چی گیرتون اومد؟ آخه نگاه ها فرق میکنه، نگاه مردم کافر، نگاه مردم مشرک، نگاه جلوی پاس، یعنی نگاهشون نگاه به خونه است، به زمینه، به آپارتمانه، به پاساج، به کارخونه است. فکر میکنن اینا اگه گیر آدم بیار خیلی دیگه آدم نونش تو روغنه. اونا اینجور نگاه میکنن، یعنی هیچی گیرت نیمد، بدبخت. اما اهل تقوا جواب میدن قالو خیرن، خیر در اینجا نکره است. نکره بودنش هم دلیل بر عظمت مسئله است. معنی این خیر طبق آیات و قبل و بعدش رحمت خدا و بهشت ابد در قیامت. اما خب طرف مقابل که حالیش نه، توضیح هم بهش بدی میخند. اگه بگی خیری که من میگم گیرم اومده رحمت الله و جنت الله، میخنده. در هر صورت اونایی که برای این 40-50 ساله محدود وارد میدان این تجارت شدن با اون دیدی که دارن، با اون ارزیابی صحیحی که دارن، از زندگیشون کاملا راضین، شادن. تو این زندگی رضایت بخش و شاد هر چی سختی و فشار با آدم میاد تحمیلات از بیرون. ولی آدم از نماز که سختی نمیبینه، از جود که سختی نمیبینه، از گریه بر ابی عبدالله که سختی نمیبینه، از یارب یارب گفتن که سختی نمیبینه، از دعای عرفه خوندن سختی نمیبینه، از زیارت حضرت رضا سختی نمیبینه. کربلا نرفتیم، از اینجا با اتوبوس آدم باید بره مهران، اونجا باید پیاده شه، یه 4-5 ساعت تو گمرک ایران، یه 2 ساعت تو گمرک عراق، بعدم تو اون ماشینای داغون عراقی، از اونجا هم 8 ساعت تا نجف، بعد با همون ماشینا بیا کربلا، بیا سامره، بیا نمیدونم کاظمین، بعد دوباره بیا مهران، بعد بیا تهران. دیدن آدم که میان میگن چطور بود؟ آدم میگه که آی خدا دائم قسمتمون کنه، عجب سفری. سختی میبینه آدم؟ نه نه، از تجارت و از دل موارد تجارت هیچ فشاری به آدم وارد نمیشه، هیچ. تازه آدم کسلم که هست، نیمه شب ساعت 3-4 آدم بلند میشه، اونایی که اهلشن 11 رکعت نماز میخونن، یه نیم ساعت گریه میکنن، بعد میبینن که عجب سبک شدن، افسردگی رفت، غم رفت، غصه رفت. تو خود میدانگاه تجارت و رشته تجارت هیچ رنجی متوجه آدم نیست اصلا. پیغمبر اکرم هم مثل شماها قصددار می شود، اما برای رفع قصدش دست به یه تجارت می زد. مثلا بعضی وقتا برای رفع اندوه و غم و گرفتگیش یه نیم ساعت می شست فقط چهره علی رو نگاه. علی که برای آدم خستگی نمیاره، رفع خستگی میاره. ذکر خدا که برای آدم بلا نمیاره، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش میاره. ما قدیم تو بدنه امتمون چه دکترای عجیبی داشتیم. مطلبی که من براتون میگم مال قرن 3-4، کتابشو دارم. بیمارستان میساختن دکترا در بهترین نقطه شهر، برای تعیین بهترین نقطه شهرم این کارو میکردن، به عوامل میگفتن 4 تا ستون چوبی قبل از طلوع آفتاب 4 گوشه شهر، مشرق، مغرب، شمال، جنوب بکارین، در 1 ساعت مثلا سر ساعت 6 4 تا بره کنار این 4 تا ستون بکشین، سری پوست بکنین، لاشه رو آویزون کنین، 5 بعد از ظهر بدین لاشه ها رو بیارین پیش ما دکترا. 4 تا لاشه رو که می آوردن هر کدوم تر و تازه تر و شادابتر بود میگفتن این نقطه شهر هواش تمیزتره، بیمارستان و اونجا گچش و ویرزین بسازه. بعد بیمارستان رو میساختن معمولا هم یه طبقه که برای رفت و آمد مریض راحت باشه. تمام بیمارستان ها یه طبقه بود. اون وقت که خب آسانسور نبود، نمیتونستن کارهای الکترونیکی بکنن. بعد دکترای مسلمون میگفتن بالا پشت بون مثلا برای هر چهار اتاقی که تو هر اتاقی سه تا تخته، برای هر چهار اتاق پنج اتاق یه اتاقه که تمیزی بالا پشت بون بساز، مثلا ده تا اتاقک درست میشه. بعد دکترها میگفتن بگردین خوش صدا ترین رو پیدا کنید ما استخدام بکنید، تو برای ده تا اتاق ده تا خوش صدا جوون. اینا رو می آوردن استخدام می شدن. وظیفه اینا این بود که غروب وقتی مریضا تو اتاقا خیلی دلگیر می شن دیگه ملاقات کننده ندارن، غروب حدود نیم ساعت یه ساعت با فرجه انداختن بین ساعت هر ده دقیقه اینا با صدای ملایم و گرم قرآن بخونن که این مریضا تا میخوان برن تو دلگیری صدای کتاب خدا و کلام الله رو بشنون آرامش پیدا کنن. تجربه‌ام نشون میداد که هر چی مریضا به ایمان نزدیکتر بودن، به عبادت نزدیکتر بودن، دردشون کمتر بود، آرامششون بیشتر بود، زودترم خوب می شدن. این دیگه الان در دنیا هم ثابت شده. تو اینترنت ها بر من گرفتن او بردن، در یک کشوری دکتر بیمارستان گفته بود مریضایی که میارن پیش من باید خابونده بشن تو بیمارستان، دیندارانشون رو یه طرف ساختمون میخابونن، بیدینا رو یه طرف ساختمون. مثلا 15 تا بیمار این طرف، هر 15 تا هم حسبه دارن، دل درد دارن، گلو درد دارن، این 15 تا هم این طرف. بعد نوشته بود من همه این مریضا رو یه جور دوا میدم، یه جور آمپول میدم، یه جور قرص میدم، دیندارایی که این طرف خوابیدن همیشه 4-5 روز زودتر بیدینا خوب میشن. چون هر وقت میرم برای ویزیت کردم میبینم یا تصویر دستشون زیر پتو دارم ذکر میگن یا الله یا رب، بعضیشونم که زودتر خوب میشن در حال ذکر گفتن یا عشقی هم میرزن یا حالی هم میکنن، اونا 15 رو میکشه خوب بشن، اینا 10 رو، بعضیشون 8 روز. بعد میرم بالا سر اون بیدینا میگم اونایی که مثل شما بودن خوب شدن و رفتن، این ذکر رو یادتون میدم یا رب یا الله، شما هم بگین زودتر خوب میشین. میگه با این که اونا دین ندارن به امید خوب شدن اونا هم یا الله یا رب میگن دو سه روز زودتر خوب میشن. اینا که برای ما مشکلات ایجاد نمیکنه. تاجر با معرفت در گردونه این تجارت از تمام حرکات تجارتی خودش راضیه، و سود این تجارت رو هم خیرن میدانه. البته در دنیا هم نصیبش میشه به تناسب دنیا، به تناسب بدن، در آخرت هم که دیگه سود این تجارت جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. اونایی هم که اصلا در این تجارت نیستن اونا افسردگی دارن، بلا دارن، رنج دارن، مشقت دارن، یه بخش عمده ایشو خودشون برای خودشون تولید میکنن. هیچ دانشمندی در دنیا فتوا نداده الکل برای بدن مفیده. تمام مشروب خورای عالم بعد مدتی مشروب خوری، من توی یک کتابی خوندم، به بالای 50 نوع بیماری پنهان و آشکار دچار میشه. اینایی که معتادن به این مواد جدید که در دنیا پیدا شده، اینا بلا رو از درون خودشون علیه خودشون تولید میکنن. اینایی که بی نمازن، اینا از آرامش که ذکر خدا بر آدم میاره محرومن. اینایی که یاد خدا نیستن، با خدا نیستن، اینا خیلی زندگی خوشی دارن، یعنی لذت درونی ندارن، همه لذتشون بیرونیه. یه چلو کبابی بخورن لذت ببرن یا یه اعمال غریزه جنسی، ولی اصلا لذت روانی و لذت عاطفی و لذت محبتی و لذت آرامشی که خدا به انسان نازل میکنه رو ندارن ابدا. خب تمام امکانات این تجارت به ما داده شده، از بدنمون، پولمون، زندگیمون، که شب گذشته عرض کردم آدم با چشمش، با گوشش، با زبانش، با دستش، با قدمش چه تجارت عظیمی میتونه انجام بده. از جمله عوامل این تجارت راهنمایان و معلمانی هستند که پروردگار از باب محبتش برای ما قرار داده، که والله بدون این معلمان راه به این تجارت آدم پیدا نمی کنه. نه یه زندگی قابل رضایتی تو دنیا پیدا میکنه، نه یه زندگی قابل رضایتی در آخرت پیدا میکنه. اینجا به قول قرآن کریم دارای معیشت زن که آخرت هم دوچار عذاب علیمه. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتن زن که غرق در مادیت و غفلت و خواب عقل میشه، 60 سال حیوانوار زندگی میکنه، هیچ لذتی از حقایق عالم هستی نمیبره. و اما این معلم ها، اینا معلمن. همین، اگر انسان اون زندگی در گردونه تجارت رو بخواد، درستشو باید از اینا بگیره. خطبه 108 نهج البلاغه، چه خطبه والایی این خطبه داره امیرالمؤمنین وصف این 14 نفر رو میگه، یعنی معلم ها رو. نحنو شجرتون نبوه، تمام ما 14 نفر درخت نبوتی. کار نبوت چیه؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کار نبوت اینه که مرده ها رو زنده کن. اون کار نبوت. کار نبوت اینه که دست حمزه رو بگیره، از گمراهی درش بیاره، واردش بکنه تو تجارت، در احد شربت شهادت بهش بنوشانه و پیغمبر به او لقب سید و شهداء جنگهای زمان پیغمبر بهش بده. این کار نبود، کار این درخت، محصولی که این درخت در کام جان انسان میریزه، مسیحوار این محصول انسان رو زنده میکن. و محط رساله، ما 14 نفر جایگاه رسیدن پیامهای خدا هستیم و مختلف الملائکه، ما 14 نفر محل رفت آمد ملائکه هستیم، با ما ملائکه رفت آمد میکنن. و معادن العلم، ما معدنهای آگاهی و بصیرت و دانشیم. و ینابیع الحکمه، ما چشمهای معارف استواریم، ناصرنا و محبینا، اونایی که عاشق ما، اونایی که کمک به ما میدن. ناصرنا، ما ممکنه الان بگیم علی جان شما که نیستی، جنگ صفینی هم نیما بیم کمک بدیم، حسین جان کربلا که الان به اون صورت نیست، تو هم که در دنیا نیستی که ما بیم کمک بدیم، امام زمانم که هنو نیمده که بریم تو لشکرش کمک بهش بدیم. ما الان چجوری میتونیم به شما کمک بدیم؟ امیر المؤمنین میفرمد اعینونی به ورعین و اجتهاد. تو این روزگار فساد، تو این روزگار ارزان بودن این همه دختر و زن بیدین، پاک دامنیتون رو حفظ بکنید، منو یاری کردید. آلودگی شهوانی پیدا نکنید، منو یاری کرد. رابطه نامشروع با دختری زنی که دین نداره، دیندار که رابطه برقرار نمی کن، نداشته باشی، ما رو کمک کردید. مال حرام نخوریم، ما رو کمک کردید. عشق هم که خب عشقه، ناصرنا و محبینا، ینتظر الرحمه، به امید رحمت خداست، امیدش هم درسته. و عدونا و مبغضینا، اونایی که با ما خوب نیستن و از دست ما ناراحتن، خشمگینن. ای بابا چقدر میگی علی، چقدر حرف میزنن، هی حسین ابن علی، هی کربلا، تمومش کنید دیگه، چقدر جلسه میگیرین، چقدر سیاه میپوشین. امیرالمومنین میگه از ما خوششون نمیاد. با کی از شما خوشش میاد علی جان؟ اهل ایمان، اهل خدا، اهل بهشت. اونایی که تو دنیا بهشتیان، اونا از ما خوششون میاد. خوشحال هستین از دست خودتون یا نه؟ راضی هستین از خودتون یا نه؟ عدونا و مبغزینا ینتظر و ست و باید به امید و به انتظار انتقام خدا و عقوبت پروردگار بنشینه. امکانات بدنی مالی و این معلم های الهی، این معلم هایی که نگاهشون کیمیاگری میکنه، مثل قلب و طلا میکنه. من داستانشو نمیخوام بگم چون همتون بلد، تکرار داستانایی که بلدین خیلی لذت نداره براتون. اما امیرالمومنین از دور داشت میومد، یه خانوم باوقار با ادبی هم با غلام جوانش، غلام که میگم من رفته بود تو بازار غلام فروشا که اون وقتا رسم بوده، خریده بود این جوان رو. زنم سنی داشت، حالا شوهر داشته، خانواده داشته، اوناشو نمیدونم، ننوشتن. امیرالمومنین از دور قیافه این غلام رو خیره شد. غلامم که علی رو نمیشناخ، راهشون میزون راه رسیدن به این غلام کرد، اومد روبرو. اسم چیه؟ گفت سالم. ایرانی بود. فرمود نه، این اسم واقعیت نی، پدر و مادرت یه اسم دیگه رود گذاشتن. تو بچه بودی نیسم صدات میکردن. یه نگاهی به چهره علی کرد، این تا کجای ما رو خبر داره؟ بچه بودم، پدر مادرم اسمم و میسم گذارم. چی کاره ای پسر؟ گفت غلام این زن. به خانوم فرمود بفروشش به من. گفت چرا بفروشم آقا؟ بخشیدم بهتون، مال شما. وقت نگاه علی ببینید با این غلام، با این بچه ایرانی، با این آدمی که هیچی نمیشناختهش، چی کار کرد، چه کرد که حالا آدم باید بره کوفه سر قبرش، اونجا بیشینه بگه خدایا به حق میسم یه نگاهی به ما. این تجارت، این معلم، این معلم این تجارت. حرفم تمام. یه مطالب بسیار مهمی در این زمینه دارم، مایه های تجارت. حالا این که یه مایش معلم، اونم براتون عرض میکنم چقدر مهم. خب سن و یتیمی و کربلا و عمو و اینا همه رو کنار هم دیگه بذارید، سن و یتیمی و بیابان و واقعا ابی عبدالله میل نداشت این یتیم کشته بشه، کو کنار مادرش بمونه. مادر قاسم رو داره، عبدالله رو داره. گفت عمو جان برم میدان؟ گفت نه عمو جان، هیچکی رو نگفت نه، فقط قاسم رو گفت نه، نه عمو جان. گفت نرم میدان؟ نه، نرم میدان. تو دلش گفت خب عمو که میره شهید میشه، عموم عباس هم که میره شهید میشه، پسر عموم علی اکبر هم که شهید میشه، ما هم که نریم میدان، یعنی ما با مادرمون برگردیم مدینه، با نبود اینا حسابی بی خانمان میشم من که دیگه، نه عمو حسین، نه عمو قمر بنی هاشم، نه پسر عمو علی اکبر. یه نگاهی به عمو کرد، نرم؟ نه. بی خانمانی از سر کویت کجا روم؟ همین جور که باسم داره به ابی عبدالله به زبان شعر فارسی ما میگیم، داره میگه او به حال عربی، این همینا رو با شما امشب به ابی عبدالله بی خانمانی از سر کویت کجا روم؟ دولت در این در است، از این در چرا رود عمو جان؟ محروم هر قبیله و مطرود هر دیار، بی دولتی از این در دولت سرار و حسین جان اگه از تو جدا بشم و با تو نباشم، همه جا محرومم و بدبخت از سلطنت شکم شود آن پادشاه را، که از مرحمت به پرسش حال گدا رود. دست انداخت گردن عمو، فقط اینجا رو تمام علما نوشتن، اینجا بود که دو نفر دست گردن هم انداختن، انقدر گریه کردن که هر دو روی زمین افتادن. هم بالاخره عمو رو راضی کرد و رفت. اما وقتی عمو اومد شکل جان دادن قاسم رو نگاه میکرد، میگو عزیزم خیلی داره به من سخت میگذره.
این صده برای